السلام خصوصا و فرمایشات معصومین دنبال میکنیم. انشاءالله بتونیم در این برنامه هم خدمت شما باشیم. انشاءالله. خب جناب دکتر ایزدی، به عنوان مقدمه بحث بفرمایید که در برنامه گذشته چه گذشت و اهمیت جایگاه در واقع اندیشه حضرت علی علیه السلام در فلسفه سیاسی اسلام کجاست، به خاطر اینکه به هر حال تشکیل حکومت دادن و خلافت رو با اقبال عمومی مردم و انتصاب از جانب خداوند متعال در واقع دست پیدا کردن. یه مقدمه کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم و ادامه برنامه خواهیم.
در عرض پیشین به عرض شنوندگان محترم رسوندیم که اگر در اون نگاه امیرالمومنین به حکومت و سیاست، یا حالا به شکل فراتر بگیم فلسفه سیاسی و اون بُعد اجتماعی حکومت و سیاست از نگاه اسلام بخوایم توجه کنیم، بناست که با ظهور اسلام و با گسترش اسلام در جزیره العرب جامعه از اون شکل قبیلگی و حزبگرایی و تفرقه که سقوط در آتش دوزخ هست و مانع هر گونه تکامل و تحول و پیشرفت و تعالی جامعه هست، جامعه به امت واحده که ارزش محور و راه برای تعالی باز میشه سوق پیدا کنه، که امیرالمومنین علیه السلام در همین راستا قاعدتا با سیاست پیامبر گرامی اسلام را تعقیب کنه و این که بین قبایل درجه 1 و 2 و 3، عرب و غیر عرب و افراد مختلف هیچ تفاوتی نباشه و اون شایستگی ها و لیاقت افراد هست که میتونه جایگاه اونها رو تعیین کنه. خب قاعدتا این بحث از اون طرف با مقاومت های جدی مواجه شده و این مقاومت ها همونطور که مصدر رسید باعث شد که مانع از به قدرت رسیدن امیرالمومنین بلافاصله بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام شدند و خب 25 سال با همین منطق جاهلیت و قبیله گرایی و مخالفت با اون عدالت مساوات اجتماعی اسلام از به قدرت رسیدن امیرالمومنین پیشگیری کردند، تا اینکه خب به هر حال بعد از قتل عثمان بر اساس یک اتفاقی که در جامعه میفته، علیرغم میل احزاب و گروه ها، خب مردم اونایی که خواست دلشون هست که اون ارزش های مترقی و متعالی اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنه که منافع اونها رو برخلاف اشراف تامین میکنه به حکومت برسه، لذا با یک ازدحام و با یک اقبال ملی و کم نظیری امیرالمومنین علیه السلام رو به قدرت میرسونه و این چیزی هست که خوشایند اشراف نیست که هیچ، بلکه دقیقاً نقطه مقابل منافع و اون برنامه سیاسی اونهاست.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی. به عنوان شروع بحث یه سوال جدی و شبهه جدی وجود داره و تحلیل‌های مختلفی در باب فرمایش حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه آنگاه که همینطور که فرمودید هجوم میارن به درب منزل و درخواست میکنن، تقاضا میکنن که حضرت علی علیه السلام خلیفه مسلمین بشه. تحلیل‌های کاملا حتی متنافر نسبت به این وجود داره که حضرت علی علیه السلام می‌خواستن از اینها اعتراف بگیرن، یا حضرت علی علیه السلام داشتن اونها رو آزمایش می‌کردن، یا واقعا حضرت علی علیه السلام نمی‌خواستن حکومت رو بپذیرن، و حال اون که خلاف این موارد متعدد در تاریخ وجود داره. حضرت در اونجا می‌فرمایند که من آفاق رو مغمره می‌بینم و دعونی فلتمسو غیری و عبارات‌های دیگه، این رو چگونه تحلیل می‌فرمایید؟ یعنی حضرت علی علیه السلام وضعیت سیاسی اجتماعی رو چگونه می‌دیدن که در ابتدا نپذیرفتن، تصریح کردن که مرا رها کنید و غیر مرا برگزینید. این رو یه مقداری برای ما توضیح بدید که هم کلام حضرت علی علیه السلام تفسیر بشه در نثر و بلاغه و هم وضعیت سیاسی اجتماعی آن دوره. خواهش میکنم.
حالا شاید این سوال اگر که یک اطلاعات دیگه هم بهش منظم بشه خیلی جدی‌تر میشه. اون که میگن چرا اون روز مطرح بود، از خود امیرالمومنین این سوال رو میکردن، چرا اون روز شما دختر پیامبر گرامی اسلام را بر چارپا سوار میکردی، در خونه انصار میرفتی، از اونا میخواستی که بیان و
حمایت کنن،
ولی الان مردم ریختن در خونه و شما نمیخوایی؟ که بعد همین فرمایش که شما فرمودید مطرح میکنه که میفرماد که خب اون روز پیامبر گرامی اسلام تازه رشد فرموده و جامعه و امت اسلامی مستعد و آماده برای اجرای ارزش ها و اون اصلاحات اجتماعی را داشت، ولی الان بعد از 25 سال جامعه کاملا به جاهلیت برگشته و همه چیز منقلب شده و دیگه الان روز من نیست و اون ظرفیت و اون آمادگی در جامعه به لحاظ سیاسی، نه توده مردم، در جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اونا که بالاخره مؤثرن در تصمیم گیری ها، در اجرای برنامه ها و در پیشبرد برنامه ها، الان وجود نداره.
به خاطر همین هم آقای دکتر بلا فاصله بعد از اون فرمایششون اشاره میکنن که خط نشون میکشن که اگر از بیت المال مهریه زنانتون قرار داده باشید من باز پس خواهم گردان و عبارت های این گونه که همینطور هم شد. یعنی دشواری ها رو دارن بیان میکنن.
یعنی اول که خب اصرار میکنن که کسی دیگه را شما انتخاب کنید، من هر کسی شما انتخاب کردید با اون بیعت میکنم و همکاری میکنم و کمک میکنم، که خب معلومه الا بلا بود به جز به خودت به هیچ کس دیگه ما رضایت نخواهیم داد، که بعد از چند روز که این تکرار میشه میفهمن خب خیلی خوب، پس در یک جمع رسمی در مسجد و با حضور همه که وقتی اونجا جمع میشن، همون نکاتی که شما فرمودید، یک منشوری که به منشور حکومت امیرالمومنین مشهور است اونجا مطرح میشه، یک سخنرانی
در واقع اولین سخنرانی رسمی به عنوان خلیفه.
دو تا بود داره، یک بود سیاسی داره، یک بود اقتصادی. در بود سیاسی میفرماد که من وقتی اومدم جامعه را به هم میریزم، میفرماد که و تو قربلا نقربلا و تو بلبلا نبلبلا و تو ساعتون صوت الغیر حتی یهود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. این جامعه را اونچنان به هم میزنم تا همه اونهایی که به ناحق و عدم شایستگی در رأس اومدن فروکش کنن، زیر برن، و اونهایی که به حاشیه رونده شدن و کنار گذاشتن در این حالی که شایسته هستن، اونها رو بیان و بر امور مسلط بشن.
خب آقای دکتر، من میخوام از زبان روشنفکری اشتباه امروزیشون، روشنفکران هم به هر حال دو دسته میشن، عده‌ای واقعا اهل اندیشه خردورزی و متدینن، عده‌ای شاید مثلا مبانی اسلامی رو کمتر مد نظر دارن، از زبان اون طیف به هر حال خاص دارم سوال میکنم. خب آیا این کلام حضرت علی علیه السلام ولو به حق و ولو مطابق آیات قرآن سیره پیامبر دشمن تراشی برای خودشون نبوده؟ خوب نبود یه مقداری از هدفشون تخفیف میدادن، حالا مسامحه میکردن؟ همین حرفا باعث میشه دشمن انسان پیدا کنه.
دقیقاً همین سوال اونجا مطرح میشد. یعنی شما ببینید افرادی مثل مالک اشتر و افرادی که خب اونا نگران وضع بودن و میخواستن که این وضع یه شکل نضج بگیره، قوام بگیره و امید به آیندهش باشه و بتونه استمرار پیدا کنه، اینا نگران بودن وقتی میدونن که این سختگیری های امیرالمومنین علی علیه السلام باعث میشه که اینا هم تو گروه گروه فرار میکنن، میرن به معاویه میپیوندن، میان نگرانن، میگن که خب یا امیرالمومنین حالا یک مقدار آروم‌تر، یک مقدار هوایی داشته باش، اینا دارن میرن، اتومات داره خالی میشه.
حتی یادم به خود حضرت میفرمودن که معاویه رو دعوت کن، ابقا کن، بعد با خود او رو مثلا بکش. حضرت میفرماید که من حتی یک ثانیه، یک لحظه اجازه نمیدم اونجا باشه، چون گناهی انجام بده، تخلفی انجام بده، گردنگیر من میشه.
دقیقاً این قبل از اینکه این عرضی که من کردم مطرح بشه، همون فرمایش مطرح میشه، یعنی جزء اول پیشنهاد دهندگان مغیره بن شعبه و ابن عباس هستن که اونم همین فرمایش رو مطرح میکنن که اینه فعلا دستش نزن، فعلا تاییدش کن، یک کمرش بفرست تا بیاد بیعت کنه، بعد که اومد بیعت کرد یواش یواش کنارش بذار، که بعد از این فرمود که محال است برای یک روز امیرالمومنین من امیرالمومنین باشم، علی امیرالمومنین باشه و معاویه امیر باشه، برای یک روزم امکانش نیست. که حالا بعد وقتی این برخورد با معاویه که اون که اصلا هیچ گونه اصلا تضاده، اصلا هیچ گونه قابل جمع نیست، ولی بعضی هستن که اینها بودن، اومدن بیعت کردن، اومدن از اول همراهی کردن، ولی الان وسط کار دارن میبرن، که بعد میان خیرخواهان میگن که این کارو نکن. بعد حضرت فهم که آیا شما میگید که من پیروزی را با جور تضمین میکنم؟ شما آیا نظر میکنید که من بهای این که بتونم در قدرت سیاسی باقی بمونم، اینی که مثلا شما میگید مثلا بین مردم فاصله بندازم، یعنی حق کسی رو ضایع کنم، به کسی بیشتر پرداخت کنم، اغماز کنم، آیا اتطلبون نستب الجور؟ آیا فکر میکنید من باید پیروزی رو با ستم به دست بیارم؟ که بعد این فرمان که والله اگر که همه آنچه در هفت آسمان است و آنچه در زمین است و آنچه بین زمین و آسمان است به من بدن که پوست جوبی رو به ناحق از دهان مورچه بگیرم، این کار رو نخواهم کرد. و فرمان که من زاغ علیه عدل یا حق و جرا علیه ازیق، اونی که در پناه عدالت آرامش نداره اون هر جا بره آرامش نداره. بذار برن اینها قاعدتاً یه سری خط قرمزهای وجود داره. اینجا نشون میده که از نگاه امیرالمؤمنین عدالت در معنای وسیع کلمه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ابعاد مختلف حقوقی خط قرمزه. نمیشه این را ازش اغماز کرد، چشم‌پوشی کرد، به بهای قدرت گرفتن، به بهای پیشگیری از بحران‌ها، به بهای آینده، تضمین آینده برای قدرت. اینا هیچ کدوم توجیهی نیست که حضرت بخواد به اندازه گرفتن یک پوست جوی از دهان مورچه از حق و عدالت فاصله بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز. اجازه بفرمایید یه تأمل کوتاه داشته باشیم. ادامه برنامه راه روشن از رادیو گفتگو. خب جناب دکتر خیلی ممنونم. آقای دکتر ایزدی عزیز در خدمت شنوندگان محترم هستیم با قسمت پایانی برنامه راه روشن. من سوال پایانی از مطرح شما میپرسم، شما جمع‌بندی هم بفرمایید. حضرت علی علیه السلام هم تو که در قسمت ابتدایی فرمودید به عنوان یک ملاک لایتغیر عدالت رو با تمام ابعادش، نه مثلا درجه ای از عدالت در حد اعلای خودش یا بعدی از عدالت، در تمام ابعادش و با منتها درجه اون خواستار بودن و به تعبیر خیلی از بزرگان در همین راه به شهادت رسیدن. این یه درسی برای امروز ما داره که نمیشه حد وسطی بود مثلا مختلط و آمیخته از حق و باطل مثلا من در خودم جمع کنم، در بیانات خودم، در سیره خودم. حضرت علی علیه السلام واقعا یک لحظه هم تخفیف نمیدادن. این چه درسی برای امروز ما داره و تبیین فلسفه سیاسی با این ابعاد چگونه میشه؟
خب حالا من اول خود این رو تبیین بکنم. یه وقت هست ما میگیم که عدالت در اندیشه‌های امیرالمومنین، در برنامه‌های سیاسی و حکومتی امیرالمومنین و در دستورالعمل‌ها و اون الزامات سیاسی اجتماعی حکومتی امیرالمومنین چه جایگاه داره؟ اون خط قرمزه. یه وقت میگیم آیا در جامعه واقعا این شد نشد یا این بود نبود؟ ببینید یه وقت هست ما به اون برنامه ها و جهتگیری و اهداف و اهتمام حضرت به این موضوع نگاه میکنیم، این خط قرمزه، هیچگونه حضرت مماشاتی نداره. اما جامعه ای که در طول 25 سال کاملا همه معیارا به هم ریخته، همه چیز دگرگون شده و وارونه شده، قاعدتا تا بخواد به مدار حق و عدل بیاد یک مرحله باید طی کنه. لذا همه این تلاش‌های امیرالمومنین هم ما وقتی بخوایم ببینیم که در انعکاسش در جامعه چی بود، خب از طرف با واکنش‌های از طرف اشراف و قدرتمندان و مخالفین مواجه شد، از اون طرف خب طبیعتاً ایده‌ای که در طول این یکی دو نسل به حاشیه رفتن، حقوقشون تضییع شده، مشکل پیدا کردن، اینا تا بخوان بالاخره بازسازی بشن و برسن به یک حد وسط و متعادل، برنامه‌های باید اجرا بشه که ممکن خب بعضی از این برنامه‌ها را به حضرت علی اسلامی فرصت اجراش را ندادن. خب قاعدتا پس ببینید، خواست برنامه، خواست حکومت، برنامه حکومت، جهت‌گیری حکومت یه بحثه، واقعیت اجتماعی بحث دیگه هست. تلاش حکومت با همه توان و با همه ظرفیت و با همه به هر حال ابعاد کار باید این باشه که عدالت تحقق پیدا کنه. منتها در این حال خب طبیعتاً در جامعه تا به اون حد متعادل برسه یک فرصت زمانی و یک به هر حال مراحلی باید بگذره. از این جهت وقتی ما میگیم بحث اون برمیگره به شخص امیرالمومنین و برنامه‌های حضرت و اون دغدغه‌هایی که در حکومتش هست. در بخش‌های از مرزها و مناطق مرزی مثلا فرض کن در خراسان بزرگ، در سیستان، در یک جاهایی اون درگیری ها و مزاحمت ها و مشکلاتی که اشراف قریش در بصره، در صفین، در نهروان ایجاد کردن نگذاشتن که حضرت بتونه اونجاها رو خوب پوشش بده. خب طبیعیه که پس هرچند حکومت علی علیه السلام از اون چیزی که از نگاه نهج البلاغه برنامه ها و دغدغه های خود حضرت به عنوان یک الگوی متلقی برای ابد هست، این نامه حضرت به مالک اشتر به عنوان عهدنامه یا به عنوان اصلا یک منشور حکومتی که هنوز هم واقعا به عنوان مترقی ترین و قوی ترین برنامه سیاسی اجتماعی میتونیم بهش استناد کنیم. خب اینا همه در اختیار ما هست، منتها میدونید مثلا این نامه به مصر نرسید. مالک اشتری که حامل این نامه بود و بنا بود این نامه رو ببره و در مصر منشور حکومت خودش و دستور عمل حکومت خودش قرار بده، در آستانه ورود به مرز مصر در اصل توطئه اموی به شهادت میرسه. پس می‌بینیم که قاعدتاً خود این قضیه نشون میده که تحقق حکومت امیرالمومنین یک عزم جزمی میخواد و هزینه‌های سنگینی هم میطلبه. هر کجای دنیا، هر کسی دیگه هم بنا داره که امیرالمومنین رو حکومت حضرت به عنوان الگوی کار خودش قرار بده، باید بپذیره که در این راه باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنه، هزینه‌های حیثیتی، حتی جانی و دغدغه‌های زیادی رو باید تحمل کنه و اقتضای گام زدن در مسیر امیرالمومنین برای هر حکومتی در هر عصری قاعدتاً اقتضاش تحمل همین سختی‌ها و مشکلات و نیازمند یک اراده و یک عزم جزم و خستگی ناپذیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی. ما حد اکثر 3 دقیقه زمان داریم، 3-4 دقیقه تا شما جنبندی هم بفرمایید. همونطور که شما بیاناتتون رو میفرمایید من گوش میکردم، یاد فرمایش حضرت علی علیه السلام افتادم در نهج البلاغه و تفاوت‌هایی که حکومت حضرت علی علیه السلام با پیامبر داشت و تفاوت‌ها و تشابهاتی که داشت. حضرت یه جایی فرمودن در نهج البلاغه خیلی هم عجیبه برای خود من که فرمودن امرنا صعب مستعصب.
بله،
یعنی هیچ معصوم دیگه چنین کلامی نداره، حتی خود حضرت رسول با این که بنیانگذار حکومت و در واقع آورنده دین مبین اسلام بودن. امرنا صعب مستعصب لا یحتمله الا نبی مکرم او مثلا مؤمنون امتحنا لا قلبه به مثلا ایمان به ایمان. دشواری هایی رو دارن بیان میکنن همطور که فرمودی، چون انحراف ایجاد شده در جامعه، آن هم انحراف کلان در فرهنگ جامعه، در مصرف جامعه، در دین جامعه، حتی در دین که تبلیغ میشه به صورت رسمی، خصوصا در شامات که دیگه در اوجشه. این رو تحلیل بفرمایید، این فرمایش از تعلی و جنبندی بفرمایید.
بله، ببینید صعوبت کار، گفتیم بخشی از این صعوبت به خود ماهیت کار برمیگرده، اما اون چیزی که مختص زمان امیرالمومنین هست و تفاوتش با دوران پیامبر گرامی اسلام است اینه که الان بعد از یک دوره‌ای که از اسلام گذشته، یک قرائت‌های، یک تفسیرهای، یک تأویل‌های از اسلام در جامعه مطرح شده و به عنوان اسلام به مردم ارائه شده که الان کنه امیرالمومنین اومده با اسلام داره مبارزه میکنه. چی؟ کدوم اسلام؟ اسلام اموی، اسلام کعب الاحباری، و با اون مقابله های جدی ابوذر مواجه میشه که میگفت که من یک نزول نظر به الفزه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. این کنز ذهب الفزه، این کاخ و این چیزایی که شما ساختید، اینها اصلا اصلش بشارت به عذاب علیمه، که کعب الاحبار میگفت نه خیر، اگر شما وجوهات رو پرداخت کنید، کاخی بسازید که خشتش از طلا باشه و ملاتش از نقره باشه، اشکالی نداره، اسلام سرمایه‌داری، اسلام اشرافیت. اون صعوبت کار امیرالمومنین اینه که شیوخ گرفتار یک اسلام اشرافیت شدن، یک اسلام تحریف شده شدن، یک اسلام طبقاتی شدن که خب این رو به عنوان اسلام در جامعه دارن به خورد مردم میدن و قاعدتا اینجا پیچیدگی کار از این جهته که قرائت‌های انحرافی از اسلام در جامعه مطرح شده و حضرت باید با این خشک مقدس ها یا با این تحریفگران منفعت طلب و با این اسلام شناسی
عده عالمانه و عده جاهلانه،
بله اسلام شناسی که دستشون در کاسه طاغوته، اسلام شناسانی که خودشون رو به قدرت سیاسی فروختن، با اینا باید مواجه بشه. و سختی کار پیامبر امیرالمومنین نسبت به پیامبر این هست که علاوه بر اون عدالت و اون برنامه‌های اسلامی که خود به خود هزینه سنگین می‌طلبه، در این حال با کسانی مواجه هست که اسوه اسلام خودشون رو معرفی کردند، اما در حقیقت همون جاهلیت را بهش یک پوشش اسلام و یک لعاب اسلام دادن و این را به عنوان اسلام علم کردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز، لطف فرمودید به برنامه خودتون اومدین. انشالله ما بتونیم برنامه بعد خدمت حضرت عالی باشیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. با شما شنوندگان هم خداحافظی میکنم. وقت شما بخیر. انشالله در برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن خدمت شما باز هم خواهیم رسید. خدا نگهدار. التماس دعا.
برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
آقا میری از دانشمندان هسته‌ای و نماینده ایران در سزامی.
در آن حدود بعضی کشورها تا 70-75% از انرژیشون رو دارن از انرژی هسته‌ای میگیرن. بعضی ها 30-40%، خود امریکایی‌ها نزدیک 25% از انرژیشون رو دارن انرژی هسته‌ای تامین میکنن. ما خیلی گسترده‌تر می‌بینیم تو همه شاخه‌ها، تو شاخه نظامی، پزشکی، کشاورزی، صنعت و تولید نیرو به هر شکلش. یعنی وقتی شما میگید من تو زیر دریایی میخوام از این رکتور استفاده کنم، یعنی میخواین یه انرژی بالا رو توی حجم کم داشته باشین که بتونین استفاده کنین. امروز فناوری هسته یک بهره‌گیری تقریبا عام داره تو همه زمینه‌ها، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. فرض کنید یه هواپیما رو بخوان تست بکنن که ببینن اختلاف فشار درون و بیرونش رو انجام بررسی کنن، یکی از دقیق ترین ابزار استفاده از مواد رادیواکتیو هستش. رادیواکتیو رو استفاده کنن در داخل هواپیما و از بیرون دیتکت بکنن که این هست. یا فرض کنید ما تهران تا اهواز میخوایم لوله نفت بکشیم، لوله گذاری بکنیم. خب این اتفاق ما نیاز داریم که این رو نمیتونیم دیگه با حالتهای معمولی قدم به قدم عمل کنیم، ببینیم یه جا نشتی داره یا رادیو چیزی که جوشکاری که صورت گرفته خلالی توش هست یا نه. بهترین وسیله استفاده از رادیواکتیو ها هستش.
عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:
اینها کاربردهایی است که غیر از تولید برق و انرژی است و این تو کشور ما تقریبا میشه گفت که کمتر شناخته شده.
فناوری هسته‌ای نماد قدرت آفرینی و استقامت ملت ایران است. با انتخاب نمایندگان کارآمد به حق هسته‌ای خود احترام بگذاریم.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا به او، مثل حضور 29 بهمن 56 که خدا بهش برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود، ممکنه تأثیر تحول آفرین داشته باشه اگر خوب انجام بدیم کارمون رو. با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود میاد.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات مال همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم.
در ساعت 3:30 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه سیمرغ سخن. توجه بفرمایید از رادیو گفتگو. الگوهای نوشتار زبان فارسی در پیام رسانها موضوع این برنامه است.
سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که این فرصت پیش آمد تا قدم مؤثر دیگری در جهت خدمت و پاسداشت، خدمت به زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی برداشته شود. امروز را به عنوان روزی نشست گروه زبان و رایانه انتخاب کردیم. اشاره میکنم به مقاله استاد محترم جناب آقای دکتر خالقی مطلق در دانشنامه زبان و ادب فارسی در ذیل فردوسی که ایشون سه استدلال ارائه فرمودن در آن مقاله که به ظن قوی زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی اول بهمن ماه است. امروز هم گروه رایانه